بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بیان مقدماتی برای مسائل مستحدثه بودیم. تا جلسه قبلی 18 تا مقدمه بیان شد، 2 تا مقدمه باقی مون که انشاءالله اینا رو بحث کنیم، بعد وارد خود مسائل بشیم. مسئله مقدمه 19 هم حکم نماز در قطبین، که قطب شمال یا قطب جنوب، همینطور روزه گرفتن در قطبینه. و علت نگه این مسئله مطرح شد اینه، در قطبین شب و روز مثل سایر اماکن نیست. مثلا به عنوان مثال در ایران روز مشخصه، شب مشخصه. وقتی آفتاب طلوع میکنه عالم روشن میشه، آفتاب غروب میکنه عالم تاریک میشه. اما در قطبین اوضاع به این روال نیست. 6 ماه هوا روزه، 6 ماه هم هوا شبه. اینه که در قطبین هستن در طول 6 ماه که مرتب هوا روزه، یا در 6 ماه هوا مرتب شبه، اینه که باید نماز بخونن. نمازهای یومیهشون گرچه اوقاتی باید خونده بشه و یاد بخونده روزه بگیرن، زمان افطارشون کیه، زمان سحرشون کیه، با طور روزه بگیرن قبل از این که لیل به اتمام برسه ارباسی سحری رو خورده باشن، نقل بعد این که نهار تمام بشه، اینا افطار نمیتونن با سر کنن، نهار تمام بشه بعد روزه رو افطار کنن، در حالی که کل ایام هوا مرتب روزه و کل ایام هوا مرتب شده. اینا چی کار باید بکنن؟ بحث تفصیلیشون در باب صوم و صلات مطرح میشه. بحث اجمالیشون اینه، در خود مناطق قطبین آفتاب یه صعود و نزولی داره. اونه که در اون اماکن هستن این ساعت خوب میدونن، میفهمن. وقتی آفتاب بالای سر هست یه صعود داره، آفتاب مثلا از مکان 1 تا مکان 2 صعود پیدا میکنه، یا از مکان 2 تا مکان 1 نزول پیدا میکنه، برای که در هر دو تا مکان آفتاب بالای سره، هوا روزه، مکان خورشید جابجا میشه. وقتی به نهایت صعود رسید این زمان زوال شمسه، موقع ظهره. آفتاب به نهایت نزول رسید این دیگه میشه نیمه شب. خب شب و روز رو با این صعود و نزول تعیین میکنن. وقتی را که این مکان خورشید در آسمان جا به جا شد، از این جا به جایی که زمان ظهره، پس بایستی نماز ظهر رو از رو خونده. که نماز که کاملا پایین میاد اون نصف لیله، از زمان نزول تا نصفه حساب میکنن، تقسیم به دو میکنن، زمان غروب معلوم میشه. یا از زمانی که آفتاب کامل به نصف لیل رسید تا زوال شمس فردا چند ساعته، اونم نصف میکنن طلوع فجر معلوم میشه. این زمان صعود و نزول برای اهل قطبین کاملا مشخصه که روز که شب، و لذا اونا برنامه هاشو به همین تنظیم میکنن. هوا بیرون کاملا روشنه، برای ما ساعت هاشو تعیین میکنن. الان موقع نیمه شبه، موقع خوابه، پرده ها رو میکشن، پرده زخیم که نور آفتاب تو نیاد، پرده ها رو میندازن، پرده ها رو حاموش میکنن، فضای توی اتاق کاملا تاریکه، میگیرن میخوابن، انگار تو مکانی هستن که شب در اونجا حاکم شده. اتاق رو پرده ها رو میندازن، طبق شب تاریک میکنن و طبق همونم اگر به روزه میگیرن تنظیم میکنن زمان سحر رو، یا بخواد افطار کنن تنظیم میکنن، به صعود و نزولی که انجام میدن میتونن این مطلب رو کاملا در نماز صیام بشون مراقبت کنن. حال اگر این اگر به قول ما به لوگ امتناعی هستش، حالا اگر به هر عنوانی نشد تعیین بکنن، مثلا آفتابی صعود و نزول جزئی داره، اینا نمیتونن بفهمن کی نیمه شده، کی مثلا موقع سحره، کی روز تمام میشه و موقع افطار میاد جلو. علا این فرض، اولین مکانی را که روز و شب اونجا ما معینه مشخصه، مثلا فرض کنید در قطبین 100 کیلومتر بالاتر یا 150 کیلومتر بالاتر، اونجا مشخصه. خب همونجا ملا قرار میدن تا مکان خودشون، ولی یه احتیاط میکنن. احتیاط چیه؟ برای افطار یه خوره با تأخیر افطار میکنن تا یقین کنن که شب داخل شد و روز تمام شد. برای سحر یه خوره احتیاط میکنن، از غذا زودتر دست میکشن تا یقین کنن هنوز نهار نیامد، لیل ادامه داره. اینا امسال کردن، از غذا خوردن دست برداشتن. فقط در اولین مکانی را که امکان داره مشخص بکنن تا مکان خودشون به همون عمل میکنن با کمی احتیاط. افطار رو دیرتر شروع میکنن، سحر رو زودتر از خوردن دست برمیدارن. کما این که در ما نحن فی هم در بحثای بلادی را که روز و شب مشخصه همین احتیاط هست، جگاهی از آنها رو دقیق نمیگن، یه خوره با فاصله میگن. خب انسان داره افطار میخوره، خب افطار میخواد باید یه یکی که مکس کنه تا یقین کنه به دخول وقت لعینه. صبحان اون سحر هم داره میخواد سحر بخوره، یه خوره احتیاط کنه زودتر از خوردن دست برداره. این احتیاط حتی در اماکنیه که شب و روز مشخصه اونجا هم جاری هست. و در قطبین آدم مراعات بیشتری میکنه تا یقین کنه نماز در وقت انجام شد و صیام میشه به درستی انجام گرفت. خب این مسئله قطبین کسی اینجا حرفی نداره؟ جانه
نمازش رو که با همون دلیلی که توی لسان دلیل اولیه که توی لسان شارع اومده خوش تعریفش اینه، شب تعریفش اینه، روزه ما تعریفش اون نداره. این صرف دلیل سالمیه
همیگر شب کنید. چطور ما در لسان شرع دلیلش رو نداریم؟ که آره فرمود این زمان زوال ظهر، این زوال انجام شد نماز ظهر بر مکلف واجب میشه، تعیین کرده طلوع فجر، تعیین کرده ذهاب حمار مشرقی رو، تعیین کرده اون علامتی را که بیان فرمودن، چون الان اون علامت محسوس نباشه، طلوع فجر سفیدی در افق ظاهر میشه، این علامت ظاهر نیست. در مغرب ذهاب خمار مشرقی است، این ذهاب علامت ظاهر نیست، چون واسه آفتاب به افق پایین بره تا اون خمره از سر عبور کنه، این علامت معلوم نیست. اون وقتی شما با علامت های دیگری تونستی زمان رو تعیین کنید، آفتاب به نهایت میاد بالا به زمان زوال ظهره، بعدم آفتاب به نهایت میاد پایین نیمه شبه، چند ساعته آدم میتونه با یک تقسیم و جمع تقسیم زمان مغرب رو دست بیاره. اگرم شک کردیم احتیاط میکنیم.
اصلا که اون محطب زهاب همونه مشتقی
معنی نداره، چون آفتاب همیشه بالا سرش میاد. میگم دیگه وقتی علامت زهاب نشد چیکار میکنیم؟ یه علامت دیگه وارد بشیم، از یه علامت دیگه وارد میشیم ما. اینا برای اول مغرب تا از آن صبح اینا چطور نیمه شب رو تعیین میکنن؟ چه کار میکنن؟ مزه فرض بفرمایید مثلا ساعت 6 به ساعت زمان اول مغرب، زمان 6 صبح اول طلوع فجر شد 12 ساعت، تقسیم بکن میشه 6 مغرب، 6 صبح هم به فرض از آن صبح 12 ساعت، نصف چی میشه؟ 3 ساعت 12، 12 نمیشه.
مبنای حکم شرع بر اساس ذهاب عمره مشرقی است، نه ساعت که
عزیز من اگه ذهاب این ملاک هست، این ذهابه الا قابل رؤیت نیست،
ندارن زهاب، نه که قابل رؤیت نیست، چون ندارن قابل رؤیت نیست، نه که دارن ما نمیتونیم ببینیم، چون همیشه به زهاب یعنی چه آفتاب از برای سرمان بره.
خبت این علامت الان امکان پذیر نیست. اون کسی را که برمان مثال توی یه بیابانی هست چشماش هم نابیناست، از اون نماز ساقته، به نماز باید بخونه، اینم مغرب میدونه نه آفتاب میدونه من زهاب، این چی کار باید بکنه؟ یه آدم بدنی هست توی بیابونه توی چادر زندگی میکنه، هیچ هم نمیبینه، این چی کار باید بکنه؟ از اون که نماز ساقط نیست، پس برای آخر نماز چی کار میکنه؟ بی زهاب اصلا زهاب نمیبینه، اصلا عمره مشیطن عمره نمیبینه، اصلا زوار زورش هم نمیبینه، هیچی نمیبینه. توی فجر ساده یه سفیدی در افق میزنه اونم نمیبینه، اما دیگه نماز ساده ساقط که نیست، این چی کار باید بکنه؟ آنها چهار علامتی بیان کرده، این علامت الان براش کارایی نداره. تکلیف این چیه؟ چطور انسان کور ذهاب رو نمیبینه، زوال شمس رو نمیبینه، صبح صادق رو نمیبینه، اما نماز باید بخونه، روزه باید بگیره؟ الکلام، الکلام در عطبه این اونجا ذهاب رو نمیبینه، نی ذهاب بینی تا بخواد ببینه، اینجا این چشمی نداره تا بخواد ببینه، نماز که ساقط نیست. اگه تشخیص داد فبه ها، نداد احتیاط میکنه، یه خوره نماز رو دیرتر شروع میکنه، یقین به دخول وقت کنه، صوم را در روز دیرتر افطار میکنه، یقین به دخول لیل کنه.
شب رو نفرمونی 6 ماه شب دیگه آفتاب داره بخواد ظهر رو نصف شب رو پیدا میکنه، بودو دیگه بلاک چی هست؟ بعد در سالی حتی ما تو شعرفانه بود داشتیم که تابستون ها از بس بلند بود، اختلاف مغرب تا صبح 7 ساعته. اونجا ممکن اصلا جایی برسه توی یک دفعه که اصلا شاید اختلافش خیلی کم باشه، تو بخواید صبر بکنید بدون اختلاف مثلا مغرب و صبح.
فرمودی شما اینه، فرض بر این بگیریم یه مکانیه هیچ علامت اونجا کارساز نیست، این حرف شماست، یک مکانیه هیچ علامت اونجا جاری نیست. حالا عرض کردم در اولین مکان که علامت داره آدم اونجا تعیین میکنه، بیخور احتیاط خودش انجام میده. مثلا در اولین مکان ساعت 5 بعد از ظهر زمان اول مغربه، خب این 100 کیلومتری فاصله در نیم ساعت صبر میکنه، بعد نیم ساعت افطار میکنه، برای سر نیم ساعت زودتر میاد از دست فرمی داره. اگر هیچ علامت کارساز نبود اولین مکان رو میگیره، با احتیاط مدار خودش عمل بود میکنه. با این قید که صلات لا تترک به حال، هیچ زمان نماز ترک نباید بشه. وقت رو فهمیدیم تدار وقت، نفهمیدیم به احتیاط نباید نماز ترک میده، خود احتیاط کرد، به احتیاطی را که میاد قضیه هم میشه. تازه فرمودی بعضی از نکاتیه آدم به نجوم راحت میتونه به دست میاره، حتی که ستاره ها در کجا قرار میگیرن، جای ستاره ها. خیلی شد ما تو سفر بودیم و قبل نما هم نداشتیم، یک بیابانی بود موقع زوم نماز خدای کنورم بود نماز بخونیم، میگه خوره از ستاره های چیزایی میفهمی. من گفتم که به این ستاره قبل این طرفیه. بعدا آمدن قبل نما گذاشتن، یه هنگ من گفتم این همون بود، همون طرف بود، آدم این راه ستاره ها بفهمه. این ستاره ها در این موقع ظهر یا در این موقع شب که مشخصه ستاره ها، موقع صبح ستاره ها اینجا قرار میگیرند. آنها حتی میتونه نماز اول وقتش هم با همین درست میکنه. قد افرادی بود که فوت که خدا رحمت کنه ایشون رو، یه حرفی زده من چند بار امتحان کردم درست میگه، درست میگه. این که موقع اذان صبح خروس ها میخونه، اگر شما مزار خروس دارید یا در خوناتون در مازندران اگر خروس داره یه بار نگاه کنید، درست موقع اذان صبح خروس ها میخونه، خب یه علامته. خروس خون یعنی اذان صبح که فرشه یه پندت هم سر کن، هر تا میشه اول وقت انسان از این راه به دست میاره. من چندی بار امتحان کردم که منزل خروس داشت، اون برم صدای اذان صبح بلند بود، درست اون بر اذان بود این هم داره میخونه، این بر همزمان با هم دیگه. این علامت ها خیلی ده میتونه از علامت کنند بودر، از فرم ستاره ها، از حیوانات، چطور حیوانات حس ششم دارن تو زلزله، توی بلاها میفهمن و بیتابی میکنن. خوندن خروس ها هم این فرمی هستش. مبنا نیچه رو تجربه کنید، نخواه میگم خود خود مبنا شرعیه است، نه ببینید معمولا موقع نماز خروس میخونه، اونم صبح و نسان ده صبح نبید دست رو نماز صبح بخونه مصبه داره
موقع نماز شبا میخونه.
بله
شما
لطفا بر اون مهگه درست نماز بخون بخیه از پیش پیش. از ای حاله آنی یه خورده از حرکت ستاره تجربه بکنه، شما یه خورده دیگه اشار از جان بدید زهره نداره. موقع از آن صبح تو حیات منزلتون بیایید این ستاره ها نگاه کنید. از آن صبح که میگن ستاره ها در کجاها چجور ما میستن. فردا صبح نگاه کن، همین ساعت در همین زمان اذان صبح با حرکت ستاره ها و جای ستاره ها دم راحت میدم و صبح رو به دست بیاره و قبله را هم به دست بیاره. ما این کار انجام دادیم، در چندین جا برای ما قبله نما نبود، از مکان ستاره ها قبله کن طرفی فهمیدیم. کسی اینجا حرفی نداره؟ اینم مقدمه نوزدهم. مقدمه آخر که بیستمه در مورد ولایت فقیه هست. البته یه بحث مفصلی داره ادله ولایت فقیه، آیا ادله مطلقه هست غیر مطلقه هست، فقیه باید چرا ولایت داشته باشه، تا چه حد ولایت داره، حکم ولایت فقیه با فتوا چیه، یه بحث مفصل بر خودش داره که در اون بحث بخواد وارد بشیم شاید یک سال این بحث وقت ما رو اشغال کنه. به طور اجمال من یک نکته قبلاً عرض کنم، شعار مقدس میدونه بر اسلام زمانی میگذره که غیبت غیبت کبراه، مردم به امام زمان دسترسی ندارن. در زمانی که ائمه حاضر بودن در حال غیبت نبودن، اما گاهی آنقدر حکام ظالم وقت بر ائمه کار را زیغ کرده بودن، تماس با ائمه هم مشکل پذیر بود. یک مردی با زنش دعوا شد و من تو را سه طلاقت کردم توی مجلس. بعدن مرد پشیمون شد، از بعضی سوال کرده بودن تحتیل به مکتب اسلام تشیع سه طلاق در یک جلسه یک طلاق به حساب میاد و این زن قابل رجوعه. زن گفتن باید امام صادق خودش بفرماد رجوع امکان داره یا امکان نداره. اوضاع بسیار سخت بود، تماس با امام بسیار مشکل بود. یه بنده خدای اونجا ایستاده بود توی یک طبق چرخداری خیار میفروخت، یه خود پول به او داد که من این طبق را تا اونجا میبرم میارم و ببرم میارم. راه افتاد باسه بلند چی خیار میخره، خیار دارم، خیارهای قلمی، خیارهای تازه خوشتر. خواه امام سلام الله علیه میدونه که این که داره دم از فرش خیار بیزنه، یه خود من امام صادق بیام بیرون از این مسئله رو سوال کنه. امام آمدن به عنوان خید خیار فرمودن که بزنت بگو سه طلاق در یک جنسه یک طلاقه، رجوع امکان پذیره. دو دخیار امام برداشتن به عنوان خلیل و برو اینجا زیاد وای نست و بد مشکوک میشن. نی امام تشریف داشت اما از امام مسئله سوال کردن بسیار سخت بود. اما یازدهم که از تحت حفظ شدید بود، خونه امام در محاصره بود، تو بیت امام هم مأمور گذاشتن که همسر امام علیه السلام کی زایمان میکنه، اگر فرزند در رحم هست بکشن، فرزند دنیا آمد نابود کنن، کار زالمان خودشون. و خدا و شهر مقدس میدونن در این امت یک زمان میاد که اصلا دسترسی به امام زمان بسیار بسیار مشکله. اینه میدونن. سوال، امت رو رها میکنن یا امت رو به هر عنوانی نگه میدارن؟ آیا اسلام بر زمان غیبت بر حفظ عزت مسلمین فکری کرده یا فکری نکرده؟ اگه فکری نکرده باشه این دین یقینا ناقصه، چون هزار خردی سال تا الان از غیبت گذشت اگر بنا بود کسی بالا سر مردم نباشه، پر حدود 12 قرن تا الان امت بی سرپرست بود، رها بود، و این با تکمیل و کامل بودن اسلام نمی سازه. لذا اسلام یه طرح پیاده کرد، اون طرح داره کار میکنه. ولایت اولین و به ذات مال حق تعالی است. ولایت به پیغمبر اکرم داده شد، ولایت رسول الله ادامه ولایت خدای عالمه. رسول الله عمرش محدوده، بعد پیغمبر اکرم کار به ولایت ائمه طاهرین میرسه. ولایت ائمه طاهرین ادامه ولایت پیغمبر اکرمه. زمان غیبت فرا میرسه، اگر کسی بر این امت گماشته نشه دین کامل نبود، ملت رها شدن، کسی بار سرشون ندارن. ولذا آمدن این ملت رو سازماندهی کردن، با یک شرایط خاصی کسی رو منصوب کردن که ولایت او ادامه ولایت ائمه طاهرینه. این میشه ولایت فقیه. من چندی را یه جا بودم، دو تا جوان اومدن گفتن که آقا به چه دلیل فقیه ولایت داره؟ به چه دلیل؟ گفتن یه مثل برات میزنن. در تمام ارگان‌ها، مؤسسات، دبیرستان، دبستان، حتی مهد کودک، اینا یه رئیس دارن، یه معاون دارن. گفت بله. تا رئیس هست کار به دست رئیسه. گفتن همینطوره. کار یه روزی رئیس بر عنوانی مریض بشه، یا به عمل جبه پیدا یه حکمتی یک بار بیمارستان بشه، اون مجتمع باید رها بشه، یا یه فائل مقام داره در نبود رئیس، کار او رو انجام بده. مراجعه دارن، کار دارن، مشغله دارن، گرفتاری دارن. حالا چون رئیسی بود در اداره رو بست، یکی ما یه خواهد مقامل نخواه رئیس نیست، من کارش انجام میدم. من گفت همینطوره. گفتم تا امام زمان بود رئیس مملکت، رئیس عالم، کار به دست او بود. حالا به هر عنوان این رئیس دست رس نیست، چی معاونشه که کارش انجام بده؟ یه نگاه به هم کردن و گفتن که بله، کسی باید باشه. دید به همین سادگی وجود ولایت برای فقیه قابل اثباته. حتی گفتن تو یه مهد کودک 10-15 بچه بیشتر نیستن. این 10-15 بچه یه رئیس داره، یکی معاون داره. اگر رئیس به هر عنوان نیامد، کارش معاون انجام بده. یه بچه زمین خورد، یه بچه مریض شد، پدر مادر کار دارن با این مدرسه، با این مهد کودک، حقوق اینا، حقوق معلمین اینها. یه معلم بد عمل میکنه، معلوم رو تعویض کنن، کسی جاش بیارن. این همه دست رئیسه. ها رئیس شده بیمار، با در مهد باید بس، یکی باید بر کار رو انجام بده. فرضا زمان غیبت یکی رو میخواییم ادامه کار امام علیه السلام. وقتی امام نیست جاش چی باید باشه؟ هر کی باید باشه او میشه معاون این رئیس. اون کاری که از اون رئیس برمیاد از این معاون الان باید برمیاد. اون معاون که بدل قائم مقام رئیس بشه او میشه ولی فقیه در این زمان. یه نکته بسیار مهم. نکته دوم بودم برای یه مثالی زدم. شما در یه دبیرستان، مجتمعی، مؤسسی، هر چی فکر کنید، از پایین ترین مورد تا بالاترین مورد، رئیس میاد معاون رو معرفی میکنه به کارمندا، به کارکنان، که اگر من به هر عنوان یه روزی نبودم، مریض بودم، ما مسافرت بودم، جای من فلانه ای، باید معرفی کنه. سوال میکنیم حالا گفت جای من فلانه، قیدی هم آورد یا قیدی نیاورد؟ جای من آقای زید بیاد، هر کی کار داره بیشون مراجعه کنه، کارش کار منه. قیدی هم داره که آقای زید معاون منه، منتها در گرفتن شهریه، جای دیگه نه. این قیده. یا در این که از لنس بخواد بکنه، یا بخواد کسی رو بیاره، کسی رو ببره، قیدی آورده معاون تا کجا جای من میتونه کار کنه، از اون بیشتر نه، یا قید نیاورده. اگه قید نیاورد میشه ولایت مطلقه. هر چی از رئیس برمیاد در تمام ابعاد هم از این معاونش برمیاد، چون قید نیاورده دیگه. پس هر کار معاون انجام بده، چون رئیس قید نیاورده، همه باید بگن چشمه، چون نگفت فقط در امور مالی یا اجتماعی یا تدریسی یا تفریق که نیورده. امام زمان سلام علیه در زمان غیبت من قائم مقایدی آوردن که فانی قائم مقام من در کجا گفت نیورده، و دیگه غیب نیورد میشه مطلقه. آنجا از امام زمان برمیان همون از ولی فقیه برمیاد. بله، یه حرف مال مقام امامته، اون جاری نیست. کما اینکه یه حرف مال مقام نبوته، اونو ائمه ندارن، یعنی مختصات و نبیهت به امام هم نمیرسه. امام میتونه، امام پیغمبر میتونه تو نماز جماعت بنشینه، مأمومین وایسن، این مختصات و نبیه. خود امام نمیتونی کار انجام بده، این مختصات و نبیه. پیغمبر اکرم تا 9 تا زن رو تونستن به مصلحت اسلام و دین و قرآن با اونا ازدواج کنن. این بر ایم تحرین هم نیست، از مختصات و نبیه. وجوب نماز شب از مختصات و نبیه، بر ایم هم نیست. اون که از مختصات النبیه بر ائمه نمیاد، آیا مختصات ائمه هست بر ولی فقیه هم نمیاد، طبیعیه. غیر از مختصات شخص پیغمبر اکرم، غیر مختصات شخص ائمه طاهرین، در غیر مختصات غیری بیان کرده باشن، اون غیر میاد ولایت رو مقید میکنه. اقید نبود چی؟ میشه مطلقه. بیچه راحت میشه هم اثبات کرد برای فقیه ولایت رو، در هم ثابت کرد این ولایت مطلقه است، مقید نیست. به همین سادگی، با یه مثال ساده. حالا مسائل شرعیه برای مسلمی، یه بار مسائلیست که شرعیه هست اما فروعات دینه، چون در اصول تا تقلید راه نداره. خدا یکیه، خدا واحده، پیغمبر اکرم که، اینا مسائل شرعیه اعتقادیه هست، اصلا اینجا تقلید راه نداره. در بحث احکام فرعیه میاد جلو. این مسائل در احکام فرعیه، یه بار مسائل فرعیه شرعیه هستش. اینجا مسئله واضحه، بایستی هر انسانی مراجعه بکنه به فتوای مجتهد خودش. مرجع چی میگه؟ باید به همون عمل کنه. آنچه فتوای مرجع او هست باید به همون عمل کنه. اما یه موقع نه، مسائل فرعی، مسائل عام مال عالم اسلامه، مال نظامه، مال مملکت اسلامیه هستش. اینجا دیگه مسئله شرعی فرعی نیست که نماز شک کردم چیکار کنم، در روزه چیکار باید بکنم، در زکات خوب چیکار باید بکنه. این مسئله به اصل نظامه، به اصل قضیه است. در یه همچین جایی رو که به اصل برمیگرده، حکمی را که صادر میشه برای همه مسلمینه، نه برای فرد خاصی. نگاه کنید به آیه مثل صفحه 22 جزه نگاه کنید. مانو مثال این مانو آیه سوره حجراته: و این طائفتان من المؤمنین اختتلو، دو تا مملکت با هم دیگه نزاع کردن، دو تا قوم، دو تا شهر، دو تا منطقه، دو تا استان، دو تا قبیله. فصل بین هما بین میدون اینا رو صلح بدید، از این کار غلط نزاع درگیری کنار برن. فن بغت احداهما علی الاخرى، حالا یکی طغیان کرد، خواهی در یک مملکتی به ظلم وارد میشه، مثل ظلم عراق به مملکت ایران وارد میشه. فقاتلو علتی طبقی، اونی که هجوم آورد طغیان داره میکنه، جمع بشید با این طاغی بجنگی، حتی تفیع الى امر الله، تا اینکه طغیان دست سر داره، سر عقل بیاد، از قتال منازع خود را کنار ببره. فعل فاعل، حالا اون کنار دادید، گفته یه جنگ نباید بکنید، با تو طرف بشید، همه با تو می جنگیم، از طغیان او را کنار دادن. حالا بعدی طغیان کرد تا طغیان دست برداره، کاری هم که یک کاری هم نکرد، به خونی خواب کرد، افرادی را کش نکد، چی کار کرد؟ یه موقع طغیان میکنه تا با صحبتان یک ماه، یه هفته طول میکشه، این هفته یک ماه کارگر که یک کاری هم نکرد. فاصل همه بینا بلعدل طبق عدل و برخورد کنه، کسی را کش دیگه میاد جلو، اگه صحابان دم بخوان قصاص کنن، این باید قصاص بشه، اگه ضرری زد باید اون جنبه مالیش رو جبران کنه. فاصلح بینها و بالعدل و اخذتو، به قسط عمل کنید، حتی به اون طاغی هم ظلم نشه، به مردم تحت ظلم گرفتن و حتی به خود طاغی هم ظلم نشه، به قسط عمل کنید. ان الله يحب المقتصدين، خدا اهل قسط رو دوست داره. خواهی یک تکلیف عامه، برای یک مثل فرعی که نیست، در حمله عراق به ایران مملکت در تعرض قرار گرفت. اگه همین قضیه خدا لعنت کنه شیوخ مزدور منطقه رو، این امارات، این قطر، این دبی، این مصر، جا دیگه لیبی، جا دیگه، اگه همه جمع می شدن تو دهان صدام می زدن، به ایران چرا هم نکردی؟ اگه با اون برخورد می شد، همون ماهای اول جنگ تمام، صلح حاکم، ظاهرم تو دهنش هم می خورد این غلط ها رو نکنه، و هم یه درسی می شد دیگر سلاطین ممالک اینجا غلطی نکنن. اون عوضی که با ظالم به جنگن علی ایران مجتمع شدن، درست خلاف نص قرآن شریف. بلان مملکت اسلامی هم هستن، این نص قرآن رو اهلی عمل نکرده، رفت داره بار صدام جمع شدن، این ظالم رو حمایت کردن، ملت مظلوم رو در فشار صدام کردن. خواه این یک مسئله عامه، برای عام مسلمینه، برای کل مملکته، مسئله فرعیه نیست. این مرجع بگه آره، اون مرجع بگه مسلم، اون مرجع بگه واجب، مال عام مسلمین یک مملکته. در اینجا واسه یکی بیاد حرف آخر رو بزنه، به جنگیم باید همه بلند بشن برای جنگیدن، نه جنگیم کسی بلند نشه، چون مال مملکت هست دیگه، واسه همه به دهان یکی نگاه کنن آره یا نه. جنگ آره یا جنگ نه. اگر شرع ما رو معاهده آوردن قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. اینجا دیگه اون کسی در رأس کار قرار داره من ولی فقیه، اون نگاه میکنه به عزت مسلمین، به کرامت و شرافت مسلمین نگاه میکنه. در یه همچین نگاه هرچی فرمان داد بازی همه در به همین فرمان اطاعت کنن و امتثال فرمان کنن. فایی با مسئله فرعی خیلی فرق میکنه. می یه دونه مثال هم آوردم در بحث خمس، یه مرد میگه هدایا خمس نداره، یه مرد میگه هدایا خمس داره، یه مرد میگه تا حد متعارف هدیه خمس نداره، ما آزاد در متعارف هدیه خمس میکنه. خب فتاوا چند تا شد؟ اونی که آره مقلدینش یه بره برن، اونی میگه نه مقلدین یه طرف دیگه برن. اینجا بین سد مسلمین جدایی میشه. اما جای خراب میشه، مرجع من میگه خاص بدی منم میدم، گفته خاص ندی منم نمیدم، جای خراب نمیشه. اگر 10 مرجع 10 فتوا بده مسئله فرعیه، این میگه آره اون میگه نه، این مسئله فرعیه نیست، مسئله کل عالم اسلامه. نباید مردم 10 شبه بشن حقی یه بر بره. اگه جنگ با صدام باید همه بسیج بشن میدون برن، اگر نه یکی بلند نشه، باید یکی اینجا باشه حرف اول آخر رو بزنه، جنگ آره یا جنگ نه، این یکی باید باشه. ما بون یکی میگیم حاکم اسلامی یا رهبر و قائد مملکت اسلامیه. حرف حرف او، فرمان فرمانو حتی بر مجتهدین هم لازمه. اگه حکمی رهبر فرمود همه بگن چند. خدا رحمت کنه آیت الله گلپایگانی رو. ببین این آدم ها ساده نبودن، اینا چند دیده نصیح داشتن، به مقلدین فرمودن در مسئله فرعیه مقلدین به فتوای من نگاه کنند که از من تعلیم کنند. در فتوای سیاسیه هم که امام گفت فقط به حرف امام نگاه کنید، چقدر دید وسیع، چقدر دید روشن، هر چه گفت. من فرعی رو از من ساخته مقلدین منو کار بشه به اصل نظام تمام نگاه کنید، به دهان رهبر دهان امام او چی میفرمود. در واقع برای کل مسلمین جهانه، منطقی هر توی ممالک مزدور و برجرانیست. مثلا به سلمان محکوم میاد این حرف قبول میکنه، یا دبی اما این حرف قبول میکنه. این در واقع قائم مقام چطور امام برای کل مردم جهانه، نمایه برای کل مردم جهانه. واقع امری حالا چون اونا نمیپذیرن توی مملکت خودمون یه قادر جاری میکنید، ولی اصل قضیه عام. کسی اینجا حرفی نداره؟ یه تطلیم بوده اینشان فردا عرض میکنم. یاد خدا صلی الله علیه و آله.